تفسیر مادی این محبت چیه؟ این حقیقتی متعالیه. یعنی انسان خودش یه حقیقت متعالیه و تمام فیلسوفان برای جستجوی حقیقت متعالی به حقیقت انسان مراجعه کردن. حقیقت انسان سکوی پرش بوده به سوی آسمان. یعنی هر کی به خودش مراجعه کرده، از هر بعدی خودش رو شناخته، از هر زاویه‌ای به این حقیقت هستی خودش برش زده، دیده که این با طبیعت جور نیست. علم رو بررسی کرده، دیده جور نیست. آزادی رو بررسی کرده، دیده جور در نمیاد. محبت رو بررسی کرده، زیبایی شناسی رو بررسی کرده، ارزش شناسی رو بررسی کرده، جستجوی نامتناهی رو دیده. ما اگه بخوایم فهرست کنیم خصوصیات درونی انسان رو که با عالم ماده جور در نمیاد، یه فهرست بالا بلندی میشه. اینا همه متعالی از ماده است. اینجاست که حالا آدم میتونه بفهمه من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی چی. یعنی خودتو بشناس، خدا رو میشناسی، خدا رو در دل جستجو کن. البته اون خدایی که دل تو رو آفریده همون خدا طبیعتم آفریده و خدا میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما جای پای خودمونو، نشانه های خودمونو، آثار خودمون رو هم در آفاق بهشون نشون میدیم، هم در انفس. یعنی هم در طبیعت، هم در دنیای خارج، هم در عالم درون. یعنی هم در محیط بیرون، هم در عالم درون شما میتونی خدا رو ببینی. منتها این عالم درون از همش نقدتره، در اختیار توه، تو مشت توه. ما همه چی رو میشناسیم الا خودمون رو. این حقیقت متعالی که در درون انسانه، این همون جلوه خداست. یعنی خدا در آینه دل ما اون چهره خودش رو، وجه خودش رو آشکار کرده. شما به دل خودت نگاه کن، خدا رو میبینی، منتها به شرط اینکه زنگار روی این آینه نگرفته باشه. آینه رو باید پاک بکنی. همون داستان چینی ها و رومی ها. چینی ها رفتن دنبال مثلا زیبایی آفاقی، رومی ها رفتن دنبال زیبایی انفسی. سطح دیوار رو صیقلی کردن، جلوه معشوق رو دیدن در وجود خودشون. خدا رو میخوای ببینی؟ به خودت مراجعه کن. من عرف نفسه فقط عرف رب. نکته رو هم من اینجا اضافه بکنم. در این 3-4 قرن اخیر در دنیای غرب یک جریان غالب و حاکم و مسلطی پدید آمده که این جریان میخواد این تعالی درونی انسان رو توجیه و تفسیر مادی بکنه. یعنی این تعالی رو تبدیل بکنه به حلول، به اصطلاح ترانسندانس رو به ایمنانس تبدیل بکنه، یعنی میخواد بگه انسان یک حقیقت آسمانی نداره، چون بهترین راه خداشناسی خودشناسی، خودتو بشناس، اون وقت ببینی خدا شناخته میشه. این هم مسیر عرفا بوده، هم مسیر حکما بوده، هم بهتر از هر دو مسیر انبیا. اما در دنیای غرب چی؟ در دنیای غرب در این 300-400 سال اخیر تلاش شده که بگن همچین چیزی نیست، هر کی از یه راهی خواسته این رو نفی بکنه. یعنی همه خواستن این انسان رو از بالا بیارن پایین، بود متعالی انسان رو ازش بگیرن. این انسانی که سه بودی بوده، مثلا هم طول داشته، هم عرض داشته، هم ارتفاع، ارتفاع رو خواستن از انسان بگیرن. قدیما 60-70 سال پیش توی رشته ریاضی دبیرستانی یه درسی بود به نام رقومی ترسیمی که هر چیز سه بودی رو تسطیح می‌کردن و به صورت یک صفحه مسطح در می‌آوردن و در واقع ارتفاع رو می‌گرفتن، سه بعد رو در دو بعد صفحه خلاصه می‌کردن. در این دنیای غرب سیر همینه، یکی میاد میخواد همه چی رو در ماده خلاصه کنه، این میشه مثلا روانشناسی شرطی و نمیدونم پاولوفی و اسکینری و رفتاری و چه و چه و چه در روانشناسی. فروید میاد هر امر متعالی رو میخواد برگردونه به عقده‌های جنسی و غریزه جنسی و بالاخره تمام این ارزش ها و اخلاقیات و اینها تابع یک فرایند عقده های سرکوفته و خود آگاه و خود ناآگاه و اینجور چیزا میشه. یعنی اونم از این راه میخواد مسئله رو حل کنه. دورکیم میاد میخواد بگی که هر چیزی که در درون انسانی که ما اون رو متعالی میدونیم، این ساخته و پرداخته جامعه است. اینجا حالا سوسیولوژی میاد به کار که جامعه بوده که این پدید اومده. ارزش فکر میکنی؟ اخلاق فکر میکنی؟ نه، این اخلاقیات نتیجه سنته، سنت نتیجه عادته، عادت نتیجه تکراره، دیگران گفتن، نمیدونم حکومت‌ها گفتن، چیار گفتن، اینا از جامعه اومده رفته درونی شده. اینم یه مسیر. مارکس میاد سراغ اقتصاد، روابط تولید، روابط قوانین حاکم بر رابطه نمیدونم انسان و ابزار تولید. اون میاد و میگه اقتصاد زیر بناست، فرهنگ رو بنا، فرهنگ رو فرو میکاهد به اقتصاد. فروید فرهنگ رو فرو میکاهد به غریزه جنسی. دورکیم فرهنگ رو، یعنی انسان رو، حقیقت انسان رو فرو میکاهد به واقعیت اجتماعی. و خیلی دیگر از آتئیستا ارزش های انسانی و امر متعالی رو در انسان فرو میکاهند به خواص ماده. این فروکاستن، ریدکشن، این پایین آوردن، مسطح کردن، این سیر حاکمه، این مشترک بین مکتب‌های غربی. منتها تفاوت در اینه که یکی جامعه رو منشأ میدونه، یکی غریزه جنسی رو منشأ میدونه، یکی طبیعت رو منشأ میدونه، یکی اقتصاد رو منشأ میدونه، هر کسی یه چیزی رو منشأ میدونه. اما همه میخوان به این انسان بگن که تو هیچی نیستی. نکته مهم اینه ها، همه میخوان به این انسان بگن که این انبیا که میگفتن که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات تعزز و تمنعی، که یک پرنده بلند پروازی از یک جایگاه با شکوهی پرواز کرده و در درون وجود تو جا گرفته، یه روحی داری تو که از عالم الوی آمده، این بی خوده. همه میخوان بگن که همچین چیزی نیست، یعنی انسان هیچ تافته جدا بافته‌ای نیست. اون وقت توی همچین دنیایی که فیلسوفاش اینجورن، بعد دم از کرامت ذاتی انسان زده میشه. هی انسان ذاتاً محترمه، انسان حقوقش چیه؟ حقوق بشر، حقوق انسان، 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 کدوم انسان؟ یعنی شما که در فلسفه خودتون انسان رو نابود کردید، مگه چیزی برای انسان باقی گذاشتید که حالا دنبال کرامت انسان هستید و ارزش انسان هستید؟ شما نگاه بکنین چه تناقضی تو این دنیای ما وجود داره. از یه طرف همه تلاش میکنن بگن آقا این انسان هیچ چیز خاصی نداره، یعنی منکر پیام انبیا میشن. خب پیام انبیا همینه دیگه، خدا میگه من این انسان رو از گل که آفریدم، از روح خودم در او دمیدم، من یه امانتی به این انسان دادم که کوه و آسمان و نمیدونم زمین و اینا نمیتونستن اون امانت رو تحمل کنن. یعنی چی این حرف؟ این حرف اینه که این انسان یه چیزی داره که این طبیعت نداره. ولی در این تمدن غربی میخوام بگن اینطور نیست، این انسان گوهر خاصی نداره، همین طبیعته. خب اگه همین طبیعته، پس چرا اینقدر از حقوق بشر رو این حرفا صحبت میکنین؟ چه ارزشی داره؟ چرا اینقدر در واقع گریبان چاک میکنین؟ اون وقت نتیجه چی میشه؟ همه این گریبان چاک کردن ها تو حرفه، در عمل میشه همین دنیایی که میبینی. یعنی چون پایه نداره، چون مبنا نداره، حرف نتیجه نداره. یعنی هیچ وقت در تاریخ اینقدر راجع به ارزش انسان و مقام انسان حرف زده نشده و اینقدر هم در طول تاریخ انسان له نشده. یعنی تفاوت بین عمل و حرف اینقدر هیچ وقت نبوده. اینه. و اینکه انسان واقعا، حالا برگردیم به اون نکته که میخواستم عرض کنم، که انسان از خودش فرار میکنه، یعنی حاضره همه چی رو تو دنیا بشناسه اما خودش رو نشناسه، این همه از خود بیگانگیه. این از خود بیگانگی همینه که هر کسی تو یه چیزی از خودش بیگانه میشه. اونی که میره دنبال مال، اون در مال دنیا از خودش بیگانه شده. اونی که میره دنبال مقام، در مقام از خودش بیگانه شده. یعنی هر کسی خودش میذاره زیر پاش، رو خودش سوار میشه که دستش به یه جایی برسه، خودش له میکنه، خودش رو فراموش میکنه تا به یه چیزی برسه. در قرآن یک نکات بسیار ظریف، دقیق، عمیقی راجع به خودشناسی هست. یکی از نکات اینه، در سوره حشر یه آیه هست، حتما بهش توجه کردید. در آیه 19 سوره حشر میخوانیم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا میگه اینجوری نباشین، مثل اونایی نباشین که خدا رو فراموش کردن بعد خدا خود اونا رو از یاد خودشون برد. عجیبه. یعنی چه؟ این قرآن جلو چشم منه دیگه، پیش همه شما هم هست، همه دارید. این آیه رو بخونین چی میخواد بگه؟ خدا میگه که اگه منو فراموش کردی خودتو فراموش کردی، اگه من رو فراموش بکنی، اگه من رو فراموش بکنی مثل اینی که خودتو از یاد برده باشی، خدا تو رو از یاد خودت میبره. یعنی میخوای خودتو بشناسی، منو فراموش نکن. فراموش کردن خدا به معنای فراموش کردن خودته. حالا اینو بذارید کنار اون حدیث، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش شناخت خدا رو شناخته. معنی عکسشه اینجا دیگه، یعنی اگه خدا رو نشناختی خودت هم نشناختی، خدا رو فراموش کردی خودت هم فراموش کردی. این همینه. گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یه آیه دیگری در قرآن هست که او هم همین حقیقت انسانی رو بیان میکنه، آیه 172 سوره اعراف میفرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. میفرماید که خدا از بنی آدم اومد، از نسل بنی آدم همه ذریه بنی آدم رو حاضر کرد. نکته سر این عبارته و اشهدهم علی انفسهم، یعنی اینا رو بر خودشون گواه گرفت، یعنی خود اینا رو نشونشون داد، گفت شما اینید. حقیقت وجود انسان رو خدا آورد پیش چشم این انسان ها و اشهدهم علی انفسهم. ترجمه خودم رو میخونم. پروردگارت از اسلاب بنی آدم فرزندان آنها را برگرفت و آنان را بر خودشان شاهد گرفت. و وقت چی سوال کرد و پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن البته که هستی، ما گواهی میدهیم. بعد خدا میگه تا روز قیامت نگویید ما از این بی خبر بودیم. یعنی خدا روزی که خواسته خدایی خودش رو به انسان ثابت بکنه، اومده انسان رو بر خودش شاهد گرفته، گفته خودتو ببین حالا من به من جواب بده خدا داری یا نه. همه گفتن بله بله، ما قبول داریم که تو خدای مایی. چرا؟ برای این که وقتی انسان به خودش نگاه بکنه داره خدا رو میبینه. اون خودی که خدا با انسان نشون میده، اون خود خود متعالیه، خود خداییه. اینا رو باید دید. این مسئله در واقع خودشناسی اینقدر مهمه و ما همه به یه شکلی از خود بیگانه ایم. این آدمی که یعنی این انسان معاصر رو یه جوری بار آوردند که تحمل خودشو نداره. به یکی بگن آقا 5 دقیقه سکوت کن، فکر کن، با خودت سر و کار داشته باش، دیوونه میشه. شما میبینید توی این ماشینا گاهی میبینید که یه عده‌ای دائم باید یه موسیقی بلندی دام بدوم بشنوه. توی قطار میشینی، توی اتوبوس میشینی، میبینی یکی یک گوشی توی گوششه، دائم داره خودش رو با غیر خودش با یه چیز بیرون سرگرم میکنه. بگو آقا تو خودت هم یه کسی هستی برای خودت، یه وقتی یک ساعتی هم خودت با خودت سر و کار داشته باش. همیشه از خودت داری فرار میکنی، یه چیزی از بیرون باید تو رو سرگرم کنه، انگار که اصلا جرأت تماشای چهره خودت تو آینه خودت نداری. یعنی راجع به همه چیز بیرونی میخوای فکر کنی الا راجع به خودت. حالا شما فکر کنی مثلا انسانهای قدیم، چوپانها، این چوپانهایی که در طول تاریخ گله رو به صحرا می بردن، توی اون آرامش طبیعت، توی این صحرا دائم دامبودون به موسیقی های رپ و جاز و نمیدونم فرنگی و فارسی و خارجی و ترکی و چه و چه تو گوششون بوده. اینا توی یک کوهی نگاه میکردن، به خودشون نگاه میکردن، گوش میکردن، یک عالمی داشتن. گفت تو اهل عالم دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد؟ تو اهل عالم دل نیستی، چه میدانی که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد؟ این چه عالمیه؟ این در درون فرو رفتن. هولدرلین شاعر آلمانیه میگه که بین دو گوش خود نشستم و به سکوت گوش فرا دادم. آیا ما هیچ وقت تمرین کردیم که در سکوت بنشینیم و در درون خودمون فرو بریم، یک ندایی از درون خودمون بشنویم؟ آیا ما با خودمون انس داریم؟ با خودمون انس داریم؟ اون کارگردانی که یه فیلمی تهیه کرده بود که یه آدمی در تمام 30 سالی که دوران خدمتش بوده، کارش این بوده که تو اون اتاقه که مثلا 1 متر در 1 متر انتهای قطار میشسته و فقط اونجا باید تنها به بیابون نگاه میکرده و این صدای دلاق و دلاق چرخهای قطار رو میشنیده. اون یه زندگیه که دائم باید خودش با خودش باشه. یه آدم هایی هم هستن که یک لحظه نمیتونن با خودشون باشن. یعنی بزرگترین مجازات برای اینا اینه که بگیم خودت همنشین خودت باش. این مرغایی که اینا رو شرطی بار میارن، میگن زیر پاشون یه سینی میذارن، این سینی رو داغ میکنن، این برای اینکه نسوزه این پاشو بلند میکنه، بعد اون پاش میسوزه، اینو میذاره زمین اونو بر میداره، اونو میذاره زمین اینو بر میداره، اینو میذاره اونو بر میداره، بعد آهنگ میذارن این دیگه به رقص میفته. ماها اینجوری شدیم، یعنی یک لحظه رو پای خودمون قرار نمیتونیم بگیریم، همش باید به یه چیزی آویزون بشیم از بیرون، اما در درون این عالم درون فراموش شده. عرض ما اینه که همه انبیا آمدن، همه اولیاء خدا آمدن به ما بگن غیر از این محیط بیرون یه عالمی هست به نام عالم درون. اون عالم خیلی وسیع‌تر، خیلی مهمتر، خیلی شگفت‌انگیزتر از این محیط بیرونه. از این عالم درون غافل نشید. برای این که جلسه‌مون از شعر مولانا بی بهره نباشه، این چند بیت رو که نوبت قبل خوندم تکرار میکنم. 100 هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. 2648. جان خود را می نداند آن ظلوم، داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. خدا انشالله ما رو با اون خود خداییمون آشنا بکنه که مصداق من عرف نفسه فقط عرف ربه باشیم. تا نوبتی دیگر همه شما رو به اون خدای بزرگ می‌سپاریم.
شب بخیر همراهان عزیز. ضمن این که یادآوری میکنم که موضوع برنامه امشب چهارباغ درباره مقام مادره و راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. دو شماره تلفن و سامانه پیامک 30558 در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس. انشالله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از شعر و داستان باشه و رنگی از ادبیات داشته باشه و هر روز فرصتی برای کتاب خوندن داشته باشید. با مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببینیم امروز برای شما چی داریم و قراره چی بشنویم. مثل خیلی از قسمت‌های دیگه مجله ادبی فانوس، اولین بخش برنامه اختصاص داره به در اخبار نوشته است. مروری تند و سری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار ادبی ایران و جهان در رسانه‌های مختلف. خبرهایی داریم از جنجال‌های جایزه نوبل ادبیات، خاطره ای از مالک یک کتاب فروشی تعطیل شده، در گذشت دو شاعر مشهور، ابراز علاقه شاعر آمریکایی به حافظ و قاچاق کتاب به کشور همسایه. یکی از مناسبت‌هایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم، روز جهانی فلسفه بود. حتما می‌دونید که فلسفه ارتباط زیادی با ادبیات داره. تا جایی که خیلی از حکمای شرقی و خیلی از فیلسوفان غربی ادبیات رو ظرف خوبی برای گنجاندن اندیشه‌های خودشون دونستن و ازش استفاده کردن. در مقالات و مقولات امروز جستار جالبی خواهیم شنید درباره فیلسوفانی که هوس رمان نویسی به سرشون زد. صفحه بعدی مجله ادبی فانوس رو اختصاص دادیم به یکی دیگر از درس گفتارهای آفتابگردان ها. اگر علاقه‌مند به شعر باشید و برنامه ما رو تعقیب کنید، میدونید که در این بخش مجله ادبی فانوس هر بار بریده ای از درس گفتارهای یکی از اساتید برجسته شعر کشور در زمینه مسائل مختلف رو پخش میکنیم. این بار درس گفتارهایی از استاد علی محمد مؤدب رو خواهیم شنید با موضوع شاعر، افشا و انشای خود. در صفحه بعدی مجله ادبی فانوس شنونده یک گفتگوی ادبی خواهید بود با علیرضا سمیعی، شاعر و پژوهشگر جوان، درباره سنت قصه‌گویی در ادبیات فارسی. سه قسمت اول این گفتگو رو در هفته‌های گذشته تقدیم شما کردیم و حالا می‌خوایم شنونده یه بخش چهارم این گفتگو باشیم. و آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داره به درس گفتار بسیار شنیدنی دکتر امیر حسین ماهوزی درباره مثنوی معنوی. در این مبحث پرمغز، دکتر ماهوزی به ظرفیت‌های معنوی و ساختاری مثنوی معنوی برای ادبای امروز و به خصوص رمان نویسان پرداختند. خوب عزیزان همراه شبکه رادیوی فرهنگ، همونطور که در فهرست عناوین مجله ادبی فانوس عرض کردم، در این شماره مجله هم نخستین صفحه به اخبار نوشته است اختصاص داره. همیشه این اخبار رو از سایت ها و نشریات معتبر بین المللی برای شما انتخاب میکنیم و اندکی چاشنی نقد و تحلیل هم بهش اضافه میکنیم. با هم بشنویم.
در اخبار نوشته است. مروری بر مهمترین اخبار ادبی ایران و جهان.